رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اولی مجله خبری شام جمعه 15 فوریه آشنا میکنم. یک سنگ آسمانی به ولایت چلیابینسک افتیده مردم این ولایت روسیه را به دهشت آورد. تاجیکستان نام گروگان‌های اوکراینی و افراد گروگانگیر را آشکار کرد و سربازان هندی در کشمیر یک نظامی پاکستانی را به قتل رساندند. رسانه‌های خبری روسیه نوشتند که حداقل یک شهاب یا خود سنگ آسمانی به ولایت چلیابینسک این کشور واقع در 1500 کیلومتری شرق شهر مسکو افتیده است. هنگام برخورد شهاب به زمین تریزه های خانه ها شکسته مردم را به هیجان آورده است. وزارت امور داخلی روسیه گزارش می دهد که شیشه پاره ها تخمیناً 400 نفر را مجروح نمودند. همچنان بخشی از یک بام کارخانه محلی تخریب شده است. ولادیمیر ستپانوف نماینده رسمی وزارت حالات های فوق العاده روسیه در این باره می گوید:
میزان رادیاسیونی مناطق روسیه مقرر است. بخشای انرژتیکا، مخابرات، نقلیات و خدمات جمعیتی به طور معمولی فعال
می‌باشند.
خبرگزاری ریترز ابراز داشته است که ایزی شهاب در 200 کیلومتری چلیابینسک در شهر یکاترینبورگ هم مشاهده شده است. تفصیلات این حادثه در ادامه برنامه پیشکش می شود. دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، روز جمعه 15 فوریه به خبرنگاران گفت که طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق، 31 ژانویه در نتیجه یک عملیات فوری در شهر دوشنبه، شهروندان اوکراین سمیلیاکوف الکساندر، یاریمچوک واسیلی و لینوک یوگینی از گرو رها شدند. همزمان گفته شد که در ارتباط به قضیه گروگانگیری شهروندان اوکراینی، پرتویف سفرخوجا شهروند قزاقستان و شهباز عبدالحلیم شهروند تاجیکستان دستگیر شدند. اما در صحبت با خبرگزاری آسیا پلوس، نزدیکان پرتویف گفتند که نامبرده همراه با شهروندان اوکراین از خارجه برای فروش به تاجیکستان ماشین می آورد و اوکراینی ها می بایست پول یک ماشین را به او می دادند. تفصیلات این حادثه نیز در سامانه رادیوی آزادی دسترس بوده، در ادامه مجله خبری پیشکش شما خواهد شد. هندوستان میگوید سربازان هندی در منطقه کشمیر یک سرباز پاکستانی را که به خاک هندوستان عبور کرده بود به قتل رساندند. هندوستان و پاکستان روی کشمیر بحثی طولانی دارند. سخنگوی ارتش هندوستان اظهار نموده است که سربازان هندی حرکت فرد شبه آور را کشف نموده به طرف او آتش گشادند. به قبل همین منبع در برخورد سرباز پاکستانی هلاک شده است. طبق گزارش های رسیده در این برخورد یک سرباز هندی هم جراحت برداشته است. منبعهای پاکستانی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پاکستان از هندوستان درخواست نموده است جسد سرباز را برگرداند. ماه ژانویه در نتیجه یک چند برخورد میان سربازان پاکستانی و هندی در خط مرز که کشمیر را به دو تقسیم می کند، سه سرباز پاکستانی و دو نظامی هندی به قتل رسیده بودند. بعدی گلوله باران خاک ترکیه از طرف سوریه، توپخانه ترکیه به طرف سوریه آتش جوابی کشاده است. خبرگزاری های ترکیه نوشتند که روز جمعه آتش توپخانه سوریه در قلمرو ولایت حتی ترکیه در مسافه تخمیناً 1 کیلومتر جنوب پایگاه نظامی در یک درختزار به زمین برخورد. ترکش تیر تلفات به بار نآورده است. روابط ترکیه و سوریه خیلی سرد می باشند، زیرا انکاره همراه با یک عده کشورهای عربی و غربی با اشاره به آشوب 23 ماهه مردمی در سوریه طلب دارد که پرزیدنت این کشور بشار الاسد به استعفا رود. ماه دکبر گذشته در پاسخ به تقاضای تحکیم مدافعه ضد هوایی ترکیه، پیمان ناتو در مرزهای این کشور با سوریه موشک‌های پاتریوت را جایگیر نموده است. دادگاه ورزشگر آفریقای جنوبی اسکار پیستوریوس را که دارنده چندین مدال بازی‌های پارالمپی میباشد با کشتار دوست دخترش متهم کرد. روز جمعه دادگاه شهر پرتوریا پیستوریوس را که هر دو پایش از زانو پایین سن میباشند رسما با کشتار دوست دخترش ریوا ستینکمپی 30 ساله متهم نامید. جسد این خانم روز پنجشنبه در خانه پیستوریوس یافت شده بود. به قبل پلیس ستینکمپ 4 تیر خورده است. در آفریقای جنوبی پیستوریوس را قهرمان می شمارند. پیستوریوس صرف نظر از پایهای سنیش در بازی های المپی تابستان گذشته در شهر لندن همچون ورزشگری سالم سبقت کرده است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
احزاب سیاسی تاجیکستان در جستجوی نامزدی یگانه.
80-90 پوید البته ما با خلاصه آمدیم که نامزدی یگانه باید باشد.
البته ائتلاف همیشه بهتر از دست در شرایط کشورهای تاجیکستان.
مسئله اساسی و مانعی اساسی این خود شخصیت است.
در برنامه چشمانداز شام جمعه، صبح شنبه و تکراراً شام شنبه در رادیوی آزادی.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست مطالب نیمه اولی این ساعت را پیشکش میکنم. در ولایت چلیابینسک روسیه یک سنگ آسمانی به زمین برخورده باعث واهمه مردم محلی و مقامات گردید. تاجیکستان نامی سه گروگان اوکراینی و گروگانگیرها را آشکار نمود، ولی نزدیکان گروگانگیران بازداشت شده اتهام را قبول ندارند. وکیل مدافع عبدالملک عبدالجانوف میگوید سابق نخست وزیر تاجیکستان پناهنده سیاسی مقیم ایالات متحده آمریکا است و نباید به تاجیکستان استرداد شود. سرگئی سمیرنوف، منجم و سخنگوی رصدخانه پولکوفسکی روسیه گفته است شهاب یا خود سنگ آسمانی که صبح جمعه در ولایت چلیابینسک به زمین افتاده است، بزرگ بوده از چندین تن عبارت است. سمیرنوف گفته است که سنگ آسمانی خیلی درخشان و مثل آتش بوده است که هنگام برخورد به زمین پاره پاره شده است. این نجوم شناس روسیه میگوید دستگاه های زیاد در رصدخانه ها جریان پرواز این سنگ آسمانی را ثبت کردند و از این رو نوارها از روی این نوارها میتوان به زودی مسیر پرواز آن را معین کرد و گفت که آن از کجا به حرکت در آمده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمد خالزاده.
دانشمندان از گفتن اندازه دقیق این سنگ خودداری کردند، زیرا آن پاره شده است و شاید بعد از تماشای نوارها و یا جمع آوردن پاره های متیورید اندازه های آن دقیق شود. تعبیر ژلزنوف این است که هر جرمی آسمانی که اندازش از 50 متر کمتر باشد با احتمال زیاد در هوا پاره می شود و این پاره ها می سوزند و تا به زمین تنها پارچه های خردی سوخته شده می رسند. این جرمی آسمانی یا شهاب روز جمعه ساعت 7:23 صبح وقتی مسکو به زمین برخورده است. بعد از برخوردن متئوریت به زمین از پاره های آن آدمان آسیب دیده اند. در باره شماره آنانی که برای کمک به طبیبان مراجعت کرده اند معلومات ها از هم فرق دارد. مثلا زمانی که این گزارش تهیه می شد دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که 474 نفر در محلات اهالی نشین ولایت چلیابینسک از طبیبان کمک خواستند. 14 نفر در بیمارستان بستری شده اند. در شهرها و محلات اهالی نشین اطراف ساختمان ها آسیب دیده اند. شیشه تیرزه های خانه ها پاره شده است. تعلیم در مکتب ها و کودکستان ها را موقوف گذاشتند. طبق معلومات مقامات ضدخل روسیه، بناها در 10 محل اهالی نشین منطقه ضرر دیده اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از افتادن متئوریت در مسکو گفت
باید هر کاری انجام بگیرد تا به خسارات وارده بی‌طرفانه رسیدگی شود. من نیم ساعت پیش با رهبران ولایت چلیابینسک گفتگو کردم. مردم کار کرده ایستاده‌اند. شکر خدا ماده های بزرگ بالای محل های اهالی نشین افتاده‌اند. با وجود این در بین مردم آدمان آسیب دیده هستند. ما باید فکر کنیم که به مردم چه طرز کمک کنیم. فقط فکر نکنیم، بلکه به طور فوری به آنها کمک رسانیم.
سال 1947 نیز در منطقه پریموره یا پریمورسکی کرای روسیه متئوریت به زمین افتاده بود. پروفسور ویکتور تیفل، رئیس پژوهشگاه فیزیک نجوم شناسی موسوم به لونه قزاقستان، با خبرگزاری ها گفته است اندازه متئوریت که روز جمعه بر فراز ولایت چلیابینسک ترکیده است خورتر از متئوریت بوده است که سال 1947 در منطقه پریموره افتاده بود. آن وقت دانشمندان گفت گفته بودند که متئوریتی سیخات الینیا تقریبا 60 تن وزن داشت. این متئوریت 12 فوریه سال 1947 در محل با نام سیخات الینیا به زمین افتاده بود. متئوریتی کنونی نیز در همین ماه فوریه، ولی فقط در تاریخ 14 این ماه دقیق بعد از 66 سال به زمین افتاد. سال 1947 وقتی افتیش به زمین، متئوریت با سرعت خیلی زیاد، یعنی با سرعت کیهانی به سوی زمین پرواز میکرد و در هوا ترکیده به هزاران پاره مبدل شد و در محور بیشتر از 3 کیلومتر مربع به زمین باران پاره های متئوریت ریخته بود. پیش از ترکیش متئوریت سیخات الینیا با آتش شباهت داشت که پرواز میکرد و آن را از مسافه 400 کیلومتر نیز مشاهده میکردند. لیدیا ریخلاوا مدیری بخش نجوم شناسی پژوهشگاه نجوم شناسی فرهنگستان علوم روسیه گفته است که متئوریت چلیابینسک از جرم آسمانی ستاره مانند یا استروئید که به سیاره زمین نزدیک می شود جدا نشده است و به استروئید ارتباط ندارد. این سخنان را وی برای آن می گوید که معمولا جرم های ستاره مانندی که به سیاره زمین نزدیک می شوند از آنها زیر فشار پاره ها جدا می شوند و به زمین می افتند. ولی ستاره شناسان روسیه می گویند این شهاب سنگ یا متئوریتی که در چلیابینسک به زمین افتاده است سنگی آزاد کیهانی بوده است و از جرم های ستاره مانند، یعنی از استروئید جدا نشده است. به عقیده لیدیا ریخلاوا افتادن سنگ های آسمانی به زمین پدیده معمولی است و هر سال هزارها تن ریزه ها یا گردی چنین سنگ ها در شکل گردی کیهانی به زمین می ریزند. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر نیز شاهدان مشاهده‌های خود را نوشتند. بعد از به زمین برخوردن متئوریت چلیابینسک در توییتر صفحه ویژه پیدا شده است و کلمه متئوریت در بحث‌های توییتر در مدت کوتاه از مستعمل‌ترین کلمه‌ها شناخته شده است.
برخورد شهاب با ولایت چلیابینسک روسیه. نوار ویدیوی این حادثه نادر را در سایت رادیوی آزادی پیدا کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طبر در نشر اخبار خبر دادیم، مقامات تاجیکستان نامی 3 گروگان اوکراینی و گروگانگیرها را آشکار نمودند. ولی نزدیکان گروگانگیران بازداشت شده، به خصوص شهروند قزاقستان سفرخوجا پرتایف، اتهام را رد می کنند. با گفتی آنها، اوکراینی ها نه گروگان بلکه همکاران پرتایف بودند و می بایست قرض او را برگردانند. تفصیلات این حادثه را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجا می شنویم.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در قضیه گروگانگیری صاحبکاران اوکراینی شهروندان تاجیکستان و قزاقستان دست دارند. با گذشت نیم ماه از آزاد شدن این گروگان‌ها، دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه در نشست خبری با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی کشور هویت گروگانگیرندگان را اعلان کرد. جناب نظریف گفت:
در صدور نمودن این جنایت، شهروند جمهوری قزاقستان پرتویف سفرخوجا اتویج و شهروند جمهوری تاجیکستان شهباز عبدالحلیم گمانبر دانسته شده دستگیر نسبت پرتویف و شهباز عبدالحلیم از طرف ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با علامت های ماده های 181 غصب گروگان و 250 تمجوی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردید.
دولت نظریف همچنین افزود روز 31 ژانویه در نتیجه عملیات ویژه کارمندان وزارت امور داخلی کشور، سه شهروند اوکراینا، سیمیاکوف الکساندر، یرمچوک واسیلی و لینوک یوگنی آزاد شدند و وضعیت سلامتیشان قناعت بخش است. حالی حاضر آنها در منزلی که از جانب وزارت کارهای داخلی اجاره شده است به سر میبرند و خطری به امنیت آنها تهدید نمیکند. گفته می شود این سه نفر به حیث شاهد در تحقیق قضیه مذکور کمک خواهند کرد. به این سبب آنها در حال حاضر نمی توانند قلمرو تاجیکستان را ترک کنند. در حالی که شهروند قزاقستان سفرخواجه پرتویف و شهروند تاجیکستان شهباز عبدالحلیم به گروگانگیری متهم می شوند، نزدیکان پرتویف به خبرگزاری از اپلوس گفتند و یگان نفر از اوکراینی ها را گروگان نگرفته، بلکه در یک تجارتی ماشین سبوکرب از طرف آنها ناحقی دیده است. آنها گفتند اصلا حادثه گروگانگیری در میان نبوده، تنها گفتوشونیده با آنها جریان داشت تا خسارات مالی جبران شود. در این بین اوکراین ها در منزل شهباز عبدالحلیم شهروند تاجیکستان و خریداری که گفته می شود پول خود را از دست داده است استقامت میکردند و انتظار رسیدن مبلغ از اوکراین نبودند. با وجود این احتمال می رود که اوکراین ها از آزادی کامل برخوردار نبوده، بناان خود را گروگان عبدالحلیم و پرتویف شمرده باشند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان محمدالله اسدالله می گوید
خزیهشون خط با مقصد به دست آوردن مبلغ بود. انجام رسیدن را به سودی سو گردن فرمانده جنتی بعد این شهروندان می روند. کارهای تفصیلی رفته شده است، مثل در بخش های تفصیلی که مثل عملهای هستند روبرو کنی و من مثلا دیگر کارهای هستند که خود تفصیل انجام داده می شوند. چه رفته شده؟
گروگان های رها شده با پیوندان و نمایندگان سفارت اوکراین در منطقه تماس همروزه دارند و سفیر اوکراین در تاجیکستان و ازبکستان ویکتور نیکیتیوک با رادیوی آزادی گفت که از احوال این سه شهروند کشور خود باخبر است و جریان تفتیشات را پیگیری می نماید.
سفارت با خود این شهروندان و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ارتباط دائمی قرار دارد و هر مسئله و سوالی که در رفت تفتیشات به میان می آید در همکاری با یکدیگر بررسی و حل می کنیم. تا امروز اسناد هویت و دیگر حجت های ضروری آنها برقرار کرده شده است. در منزل زیست که آنها به سر می برند تمام شرایط ها فراهم است و همچنین بی خطری آنها را تامین نمودند و فکر می کنم در روزهای نزدیک آنها الکی به وطن بر می گردند.
بنابر معلومات مقامات رسمی تاجیکستان را بوده شدن صاحبکاران اوکراینی 27 ینوار آشکار شده، عملیات رهایی آنها از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در شهر دوشنبه روز 31 ینوار جریان گرفته است. اما همه طرفهای قضیه از افشای جزئیات عملیات خودداری میکنند. روشن نیست نهادهای امور داخلی کشور چگونه از راه بوده شدن اوکراینی ها اطلاع یافتند، عملیات در کجای شهر و به چه شیوه صورت گرفت و آیا آدم ربایان با صاحبکاران اوکراینی آشنا بودند یا نه. تنها این اطلاع پخش شده بود که آدم ربایان در عوض رهایی اوکراینی ها 100 هزار دلار آمریکایی طلب کردند، ولی گفته می شود به نهادهای تاجیکستان میسر شد که بدون پرداخت مبلغ شهروندان اوکراین را رها کنند. شالوی گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
قضیه شبهه برانگیزی گروگانگیری شهروندان اوکراین در تاجیکستان. اخیراً اوکراین با پرونده دیگری جنایی بازداشتی سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبدالله‌جانوف وردی زبان هاست. حالا بعد یک آگهی کوتاه مصاحبه رادیوی آزادی با وکیل مدافع عبدالله‌جانوف تقدیم خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
اندری فدور، رهبری گروه وکیلان عبدالملک عبدالله‌جانوف، نخست وزیر سابق تاجیکستان، در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از شهر کیف گفت روز جمعه 15 فوریه به دادستانی اوکراین سندهای ضروری تسلیم می شوند. عبدالملک عبدالله‌جانوف 64 ساله که سالهای اخیر در ایالات متحده آمریکا به سر برده مقام پناهنده سیاسی این کشور را دارد، با قرار دادگاه اوکراین روز 7 فوریه به بازداشت موقتی محکوم شد. او روز 5 فوریه در فرودگاه بین المللی بریسپول کنار کیف بر اساس تقاضای تاجیکستان دستگیر شده است. روز 14 فوریه در بازداشتگاه موقت شهر کیف ملاقات فدور با عبدالله‌جانوف برپا شد که در این ملاقات از جمله سوالهای رادیوی آزادی به این سیاستمدار سابق تاجیک مطرح گردید. سوال اولی همکارمان خیرامانی بقازاده از وکیل مدافعی عبدالله‌جانوف این بود که آیا جناب فدور با عبدالله‌جانوف ملاقات کرده است و او در چه حال قرار دارد؟
حالش خوب است، به مبارزه آماده است و چنین درک میکند که حالتی با او پیش آمده یک نافهمی است. من باور دارم که این حالت به طور ضروری حل و فصل میشود و موافق به قانونهای اوکراین و هم مقررات بین المللی قراری درست قبول خواهد شد. وی پناهنده ایالات متحده امریکا است و دیروز من سندهای تصدیق کننده این مقام را دریافت کردم و امروز من نیت دارم که این سندها را به دادستانی کلی
اوکراین تسلیم کنم. علاوه بر این توسط ساختارهای دیگر مسئول نیت داریم مقام پناهنده سیاسی او را تصدیق کنیم. من مطمئنم که اعلامیه مینسک اوید و استرداد افراد متهم در جنایت ها هم نسبت به او نباید به کار برده شود، به آن خاطر که او عملا شهروند تاجیکستان نیست، او پناهنده سیاسی آمریکاست. اینچنین از روی اطلاع من تاجیکستان به طور رسمی با اوکراین هیچ سندی درباره عبدالجانوف ایران نکرده است و دوشنبه این کار را حق ندارد بکند، به آن خاطر که این شخص زیر حمایه سازمان ملل متحد قرار دارد.
خود عبدالجانوف بازداشتش را چگونه ارزیابی میکند؟ آیا به نظر او این حادثه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان ارتباط دارد؟
من نمیدانم که آیا این بازداشت با سال انتخابات هیچ ارتباطی دارد یا نه. ما این را بررسی نکرده ایم، ولی مسلم است که این حادثه یک عمل تحریک‌آمیز نسبت زیر حمایه من می باشد. عبدالله جانوف نهنگامی عبور گمرک یا نظارت پاسپورتی بازداشت شد. او را یک هیئت در لحظه رسیدن هواپیما در قلمرو فرودگاه هنگامی پایین شدن هواپیما پیشباز گرفت و بازداشت کرد. غیر از این چند روز پیش از این نمایندگان ارگان‌های معین از تاجیکستان و اوکراین آمده بودند. مثل فیلم های قدیمه نزد زینپایی هواپیما یک ماشین آمده او را در همین جا بازداشت کرد. معلوم می شود که این یک عمل تحریک‌آمیزی از پیش اندیشیده شده می باشد. با وجود اینکه عبدالله جانوف سند پناهنده سیاسی ایالات متحده را نمایش داد، یک چیزی نگران کننده این بود که لحظه های اول بازداشتش وزارت امور داخلی اوکراین گفت که او را به تاجیکستان استرداد می کند، ولی استرداد در صلاحیت آنها نیست. آن لحظه هنوز نه از دادگاه و نه از دادستان کل که ساختار صلاحیت داری استرداد گمانبران می باشند هیچ خبر نبود. اظهارات وزارت امور داخلی را من چون یک علامت نگران کننده قبول کردم.
حالا درباره هدفهای اصلی سفر عبدالله جانوف به اوکراین گپ و آوازه زیاد است، ولی از روی معلومات شما سفر عبدالله جانوف به کیف با چی مقصد بود؟
او با ویزه توریستی به اوکراین سفر کرد و این یک سفر خصوصی بود. این نخستین سفری او به کیف در تمام مدتی بیرون از تاجیکستان زیستنش می باشد و این نیت داشت در کیف دو سه روز بماند.
آیا در گذشته هم عبدالله جانوف را هنگامی سفرهایش به خارج امریکا همین گونه بازداشت کرده بودند؟
هیچگاه بازداشت نکردند. او قبلا آزادانه به کشورهای اروپا، امریکای لاتینی و آسیا سفرها انجام داده است و هیچگاه با مشکلاتی که حالا در اوکراین روبروست دوچار نشده است. و حکم دادگاه هم که با بازداشت موقتی او موافقت کرد، به نظر من از احتیاطکاری از حد زیاد صادر شده است.
آیا کدام یکی از نمایندگان سفارت تاجیکستان در اوکراین با عبدالله جانوف واخورده است؟
نه، هیچگاه ملاقات نکردند. آنها با او هیچ مناسبتی ندارند. او شهروند تاجیکستان نیست و با وجود اینکه با درخواست تاجیکستان بازداشت شده است، مقام پناهندگی او وی را از شهروندی این کشور مدت‌ها پیش آزاد کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کیه و مسئولان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ما همکاری و در جمع آوری و تهیه سندها کمک می‌کنند.
تشکر از شما جناب اندری فیدور، رهبر گروه وکیلان عبدالملک عبدالله جانوف، نخست وزیر سابق تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
روزی پنجشنبه 14 فوریه در ناحیه استراوشن یک نورس 14 ساله خودکشی نموده است. خبرگزاری از پلوس از نقل خادمان دفتر مطبوعاتی اداره امور داخلی ولایت سوغد آورده است که این یک خواننده صنف 4 مکتب میانه بوده در ناحیه استراوشن خود را به دار آویخته است. مفتشان تحقیق حادثه را شروع کردند. اصلا در شهر خوجند مرکزی مخصوص برای جلوگیری از خودکشی افتتاح خواهد یافت، ولی فعال نمودن چنین مرکز تا کدام حدود در کاهش خودکشی مؤثر خواهد بود، در این باره خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
با گفته خورشیده خواجایی و سردار شعبه زنان و آیله حکومت خوجند، مرکز اجتماعی و مشورتی با دستگیری مالی حکومت خوجند و قشر آسیب پذیر جامعه، آیله های نادار و در حالت بحرانی قرار داشته، یاری های حقوقی و روانی می رساند. خانم خوجایی و در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افسود.
مرکز با یوری خوشناس، با یوری روانشناس، شخصانی که مویل با همین خوشی و سیقات به جان خود یوری روانشناسی دیده می شود. همچنین اویله هایی که معیوب دارند، شرایطی ناگوار دارند، یوری رساندن.
مصاحبم افزود برای دریافت آدمانی که در حال بدی روانی هستند و در سر هوای خودکشی دارند، مرکز اجتماعی با ناظران منطقوی میلیسا همکاری زیچ براه می ماند. افزایش مواردهای قصد خودکشی ساکنان در ولایت سغد در سالهای اخیر به یک مشکل داغی جامعه تبدیل یافته است. تنها در ماه ینوری سال روان 18 ساکن ولایت از جمله یک کودک دست به خودکشی زدند. بنا به معلومات دادستانی در سال گذشته 2012 190 حادثه خودکشی آدمان و 103 حادثه سوی قصد به خودکشی به قید گرفته شده است که نظر به سال 2011 37 مورد زیاد بوده است. بر پایه تحقیقات اولیه مقامات انتظامی، فشار مشکلات اقتصادی روزگار، بیماری های روحی، مناقشه های عائلوی، بیکاری و بی‌مشغولیتی سبب هایی است که آدمان را مجبور به خودکشی کرده است. اهل جامعه و مقامات مسئول به خاطر پیشگیری از خودکشی در ولایت سغد چاره‌های را روی دست می‌گیرند، ولی بیشتر این تدبیرها از دایره ملاقات و صحبت‌های مسئولان با ساکنان محله‌ها، موعظه‌های امام خطیب‌ها در مسجدها در موضوع عاقبت‌های غم‌انگیز خودکشی برای نفری از جان خود دست شسته و ضربه سخت روانی آن به پیوندانش بیرون نرفته است. محرم رحیم و روانشناس مرکز بانوان گلرخسار در خوجند میگوید چون این شیوه مبارزه علیه خودکشی نه تنها مؤثر نبوده است بلکه نتیجه های عکس داده است. خانم رحیموه از افتتاح مرکز اجتماعی و مشورتی علیه خودکشی استقبال میکند و میگوید قدمی از همه مهم در امر جلوگیری از خودکشی آدمان رسانیدن یاری سری وقتی روانی به آنها است.
журналистҳои ё муаллимон роҳҳои аҳли ҳолат баромаданро беҳтар мешуд нишон диҳед. На ин ки гӯем як ҳамин ҳодиса ҳамту шуд кутед. Чунки ин бисёр ахсул амал додисуд айнан локи суҳба.
حکومت خوجند یک بنای دو آشیانه را در اختیار مرکز اجتماعی و مشورتی علیه خودکشی جدا کرده است و گفته مسئولان قرار است این مرکز ماه مارس به فعالیت شروع کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تأسیس مرکز ضد خودکشی در ولایت سغد. در ردبندی فیفا دسته منتخب فوتبال تاجیکستان سه زینه بالا شده است، ولی شرح ورزش نرزالله لطیف گزارش می‌دهد که هنوز هم دسته تاجیکستان در بین دسته های نیرومند قرار نگرفته است.
تاجیکستان در ایتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال سه زینه بالا شد و در مقام 132 جای گرفته است. دسته منتخب تاجیکستان میان تیم های ملی سابق کشورهای شوروی از مالدو و قزاقستان و قرغیزستان پیش است. دسته منتخب اسپانیا در فهرست نوین فیفا در بین 209 تیم ملی مثل پیشین در جای اول است. آلمان در جای دوم و ارجنتینا در جای سوم می باشند. یادآور می شوم تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا کوازویچ متخصص سربیاگی ماه مارس در مسابقه انتخابی جام دعوتی ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. جناب کوازویچ در صحبت با رادیوی آزادی گفت
3 مارس
بعد جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب که روز 3 مارس در شهر قیراقوم شروع می شود 25 بازیگر از باشگاه های فوتبال کشور و 2 لگیونر دورانجان ارگشف از قزاقستان و فرهاد واسیوف از روسیه دعوت شدند.
دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام دعوتی ایفکا در گروه بی 17 مارس با دسته پاکستان، 19 مارس با تیم مکاو و 21 مارس با تیم میزبان قرغیزستان بازی خواهد کرد. بازی های این گروه در شهر بیشکک برگزار می شوند. خبری دیگر، مسابقه برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که می بایست ماهوی فوریه مارت برپا می گشت به تابستان گذرانیده شد. در این باره به رادیوی آزادی والری تورسونوف معاون اولی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد. وی افزود مسابقه برای جام فدراسیون به علت آماده نبودن میدان‌های فوتبال در این ایام به مهلت دیرتر گذرانیده شد و ماه‌های ایون ایول برپا می‌گردد. مبلغ جوایز مسابقه 45 هزار سومانی را تشکیل می دهد.
ما определили 20 тысяч за первое место.
Валерий Трусунов мегуяд, барои ҷои аввал 20 000 сомони, барои ҷои дуввум 15 000 ва барои ҷои севум 10 000 сомони муқаррар шудааст.
15 тысяч за второе место сомони и 10 тысяч за третье место.
Нарзулоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Бо ҳамин гузориш ин нашри маҷалаи хабарӣ ба поён расид, вале барномаи тоҷикии Радиои Озодӣ идома дорад. Бо мо бошед.